فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رغب کس بی کس توی مومانده بی کس همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه.
سلام بر شما همراهان صمیمی و ارجمند برنامه فرهنگ مردم.
یکی از راه‌های حفظ ماندگاری و ترویج فرهنگ اصیل و غنی ایران زمین آشنایی هرچه بیشتر با آداب و آیین‌های مردم کشورمونه، آیین‌ها و آدابی که ریشه در هویت ملی، مذهبی و فرهنگ ارزشمند اقوام مختلف ایران زمین داره.
این بار هم در برنامه با سابقه فرهنگ مردم قصد داریم از دنیای شیرین، جذاب و متنوع فرهنگ عامه ایران عزیز براتون صحبت باتیم.
راستگویی، صداقت و درستکاری از اعمال زیبا و نیک انسانیه که در تعالیم و آموزه‌های دینی جایگاه ویژه‌ای داره.
راستی خیش نهان کس نکرد، در سخن راست زیان کس نکرد.
در زیبایی و ارزشمندی راستگویی همین بس که خداوند متعال مظهر عالی ترین درجه راستگوییه و پیامبرانش رو راستگو شمرده و فرموده همه فرستادگانم راست گفتند.
راستی آور که شوی رستگار، راستی از تو ظفر از کردگار.
در اولین بخش از برنامه دفتر گنجینه ارزشمند ادبیات شفاهی ایران رو ورق میزنیم و توجه شما رو به چند ضرب المثل درباره راستگویی جلب میکنیم.
سر جوانمردی راستیه.
این ضرب المثل اشاره به این نکته میکنه که صداقت و راستگویی در رأس همه خصلت‌های انسانیه.
راه راست گم شدن نداره، راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار.
این مثل که تک بیتی از شیخ اجل سعدی شیرازیه در تأکید و پیروی از راستی به کار میره. دوست آن باشد که به تو راست گوید، نه آن که دروغت را راست انگارد.
این مثل برای تشویق و توصیه به صداقت و راستی در دوستی ها به کار میره.
هیچ میراثی گرانبهاتر از راستی و درستی نیست.
یک مثل قدیمی هم میگه این امکان وجود داره که کشتی صداقت به صخره برخورد کنه اما هیچ وقت غرق نمیشه.
یک مثل آذری هم درباره راستی میگه
کج بنشینیم و راست حرف بزنیم. دوستان، مفهوم این ضرور مثل آذری اظهار صداقت و راستگویی در هر شرایط و موقعیتی.
مردم بلوچ هم دروغ و ناراستی رو برای انسان عیب و ننگ میدونن و میگن
دروغ برای مرد عیبه.
این نکترم یادآور بشیم که رمز ماندگاری و اشاعه ضرب المثل ها استفاده درست و بکارگیری مناسب از اونها در موضوعات متنوع و شرایط مختلفه.
عزیزم، دامداری مهمترین منبع درآمد و امرار معاش روستاییان. دامداران نواحی مختلف ایران معمولا سال یک بار در فصل بهار پشم‌های دام‌هاشون رو با آدابی خاص می‌چینن.
بنا به مطلب آقای اسدالله طاقتی حسن، محقق ارجمند فرهنگ مردم شیرین سوی همدان، دامداران شیرین سوی همدان گله‌هاشون رو در خورد داد ماه و اوایل تابستان برای پشم چینی به چشمه کهرآباد در شمال شیرین سو میبرند.
صبح زود پدر خانواده به همراه فرزندان و گاهی هم بستگانش گله رو به سر چشمه میبرند. بچه ها گوسفندان رو نزدیک چشمه نگه میدارند و بزرگترها هم اونها رو یکی یکی میشورند.
برای این کار ابتدا گوسفند دان رو به پشت میخوابونن، سر اونها رو بین دو پا میگیرن، همه قسمت های بدن گوسفندان رو میشورن و برای پشم چینی آمادشون میکنن. صاحب گله برای برگزاری مراسم پشم چینی از چند ریش سفید با تجربه هم دعوت میکنه.
ابتدا صاحب گله چند نخ محکم رو به نام کلیپی آماده میکنه که دست و پای گوسفندان رو با اون میبندن.
کار پشم چینی با قیچی نسبتاً بزرگی انجام میشه که در اصطلاح به اون قرخلق میگن. چیدن پشم از گردن گوسفند شروع و به دم ختم میشه.
در آخرین مرحله پشم چینی دست و پای گوسفند رو باز میکنند و پشماگ زیر شکم گوسفند رو میچینن. البته خانم خونه هم بیکار نمینشینه، اسپند دود میکنه و بعد پشماگ چیده شده رو بر اساس رنگشون جدا و جمع آوری میکنه.
در پایان مراسم پشم چینی صاحب گله بستگان، دوستان و همسایگان رو برای خوردن آش رشته که کدبانوی خونه اون رو با تبخور خاصی تهیه کرده دعوت میکنه.
عزیزم، یکی از جذابترین و شیرینترین انواع ادبیات عامیانه افسانه ها هستند که از اونها به عنوان خوابهای رنگین اقوام ابتدایی و حتی مردم امروز هم یاد میشه.
افسانه ها و قصه ها ریشه در آداب و رسوم، اندیشه ها و روحیات مردم هر منطقه داره و بخشی از میراث فرهنگی هر قوم و ملته.
در فرهنگ مردم مناطق مختلف ایران افسانه های زیادی وجود داره که شنیدن بسیاری از اونها جالب و پندآموزه.
بعد از این مقدمه سری میزنیم به دنیای شیرین و پر از حکمت افسانه های عامیانه و افسانه ای رو از مردم آذری زبان کشورمون به نام سخاوت لغیز یا دختر سخاوتمند تقدیمتون میکنیم.
این افسانه آذری با این عبارت آغاز میشه:
گچن زمانلرده قدیمیلرده نقیل دمک قربی قدری وارده من ده سیزه نقیل دیم هیچ بیرینن غافل اولما روزی ورن تاریده.
در زمانهای گذشته سالهای قدیم افسانه گفتن ارزش و اعتباری داشت. من برات افسانه ای میگم، از هیچ کدام غافل نشو، روزی دهنده خدای نازنینه.
در زمانهای قدیم پادشاهی بود که ثروت زیادی داشت. روزی از سر غرور به وزیرش گفت بخشنده تر از من کسی رو روی زمین سراغ داری؟
وزیر گفت بله پادشاه، دختر بسیار ثروتمندی است که از شما بخشنده تره.
پادشاه گفت بریم و اون دختر رو ببینیم.
پادشاه و وزیرش به دیدن دختر رفتند و پادشاه راز ثروتمند شدنش رو از اون پرسید.
دختر در جواب گفت شرط پی بردن به راز من اینه که به فلان شهر برین و از مردی که کنار بازار نشسته و طلا رو در هاون میکوبه و گرد اون رو در هوا پخش میکنه بپرسید که چرا این کار رو انجام میده.
پادشاه و وزیر به سراغ مرد رفتند و مرد هم به اونها گفت باید به فلان شهر برین و راز مرد پینه‌دوزی رو که یک سوزن به زانو و یک سوزن به زبانش میزنه بپرسی.
پادشاه و وزیر به سراغ مرد پینه‌دوز رفتن و اون هم گفت برای فهمیدن راز من باید به سراغ پسر نابینایی برین که آخوف میکنه و بر سرش میزنه.
پادشاه و وزیر این بار به سراغ پسر نابینا رفتن.
پسر نابینا گفت دیگه درد کشیدن خسته شدم، میخوام رازم رو بگم. من پسر فقیری بودم، روزی پیرمردی پیشم اومد و گفت میخوام برای تجارت برم، اگر دوست داری با من بیای من میتونم تو رو با خودم ببرم. منم قبول کردم و با او همراه شدم.
ما از راهی رفتیم که پر از گنج بود، پشت اسب ها رو پر از بار طلا کردیم و برگشتیم. من با زرنگی همه طلاها رو برای خودم برداشتم و به اون پیرمرد هیچ طلایی ندادم.
یک دفعه احساس تشنگی کردم، وقتی آب نوشیدم و سرم رو بلند کردم دیگه چشمام جایی رو نمیدید. از اون موقع به خاطر طمع و ظلمی که به اون پیرمرد کردم آخوف میکنم و بر سرم میزنم.
پادشاه و وزیرش بعد از شنیدن راز پسر نابینا دوباره به سراغ مرد پینه‌دوز اومدن و ازش خواستند که رازش رو براشون بگه.
مرد پینه‌دوز هم گفت من پینه‌دوز فقیری بودم، روزی کفش مردی رو وصله کردم و اون در مقابل یه سکه طلا به من داد و گفت که از این پس هر روز کفشی برای تعمیر پیشت میارم و یه سکه طلا بهت میدم. من از این طریق ثروتمند شدم، اما به کار مرد شک کردم. نزد پادشاه رفتم و ماجرا رو براش گفتم.
پادشاه هم مأمورانی رو برای دستگیری مرد فرستاد. موقعی که مأموران پادشاه خواستند مرد رو دستگیر کنن، مرد کبوتری شد و پرواز کرد و روی درخت نشست و گفت: ای پین دوز ناسپاس، من خواستم تو رو ثروتمند کنم.
پین دوز آهی کشید و ادامه داد: من از کار خودم پشیمون شدم. برگشتم و دیدم همه سکه های طلام به آهن تبدیل شده. برای همین یه سوزن به زانو میزنم که ای کاش پاهام میشکست و پیش پادشاه نمیرفتم، و یه سوزنم به زبانم میزنم که ای کاش زبانم بند میومد و رازم رو نمیگفتم.
پادشاه و وزیرش این بار به سراغ پیرمردی برگشتن که طلا رو در هاون میکوبید و گرد اون رو در هوا پخش میکرد. ازش خواستن که راز کارش رو براشون بگه.
پیرمرد گفت: من از بیشه ای عبور می کردم که یک مار سفید زیبا و یک مار سیاه زشت دیدم. سنگی برداشتم و به مار سیاه زدم و اون رو زخمی کردم. در این موقع دو مار قوی به دورم حلقه زدن و گفتن:
پادشاه مارها میخواد تو رو ببینه و به تو پاداش بده، چون تو مار سفید رو که دختر پادشاه مارهاست از دست مار سیاه نجات دادی. وقتی پیش پادشاه مارها رفتم به من گفت:
هرچه میخواهی بگو. من هم که فقیر بودم و دوستانم به همین علت منو تنها گذاشته بودن، گفتم:
یکی از اتاقهای پادشاه مارها رو میخوام. و اتاق پادشاه مارها رو که پر از اشیای قیمتی بود انتخاب کردم و ثروتمند شدم. به همین علت هر روز طلاهام رو در هاون میکوبم و گرد اونها رو در هوا پخش میکنم تا دوستانم ببینند و از اینکه منو به خاطر فقیر بودنم تنها گذاشت از پشیمانی دق کنند.
پادشاه و وزیرش بعد از پی بردن به راز همه اون کسانی که دختر گفته بود، به سراغ دختر ثروتمند اومدن و گفتن:
ما به راز همه کسانی که گفته بودی پی بردیم و حالا اومدیم تا از راز سخاوتمند شدن خودت آگاه بشیم.
دختر گفت: من دختر فقیری بودم که با خودم عهد کرده بودم اگر روزی ثروتمند شدم به فقرا کمک کنم. روزی پیرمردی به من گفت: علفهایی رو که پایین کوه رویده بچین و در آب رودخانه‌ای که قرمزه بزن، بعد هم علف‌ها رو به هر مسی که بزنی تبدیل به طلا میشه. از اون موقع تا الان من این کار رو انجام میدم و ثروتم رو به فقرا میبخشم.
پادشاه که از سخاوتمندی دختر خوشش آمده بود، همه ثروتش رو روی ثروت دختر گذاشت و با هم دارایی‌هاشون رو به فقرا و نیازمندان بخشیدن.
دوستان و یاران عزیز، افسانه آزری رو با این عبارت به پایان میرسونیم.
هر یانموز داغ اوسون، گونلرمیز آغ اوسون، من ناقل قوتاردوم، اشیدنلر ساغ اوسون.
هر طرفمون پر از کوه باشه، روزگارمون خوش باشه. من قصه رو تمام کردم. شنوندگان قصه سلامت باشید.
عزیزان، بخشی از ادبیات شفاهی مردم ایران زمین اشعاریه که ریشه در اعتقادات، آداب، رسوم و اندیشه‌های اقوام مختلف داره و در مراسم و مناسبت‌های مختلف آیینی، ملی و مذهبی خونده میشه.
یکی از انواع ادبیات شفاهی دو بیتی‌ها و ترانه‌هایی است که به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل شده و گنجینه‌ای ارزشمند. و اما بیشترین اشعار در قالب دو بیتی اختصاص به خطه پهناور خراسان دارد.
زنده یاد احمد پناهی سمنانی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات عامه، دو بیتی ها و ربایی های خطه خراسان رو در سه قالب دو بیتی های عاشقانه، فراقی و حقیقی تقسیم کرد.
حقیقی دو بیتی هایی است که فقط در وصف و متن اولیای دین، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و به ویژه حضرت علی علیه السلام سروده شده.
در این گلزار بوی گل می آیه، صدای چهچه بلبل می آیه.
چه غم داری اگر در وقت مردن همان ساعت صدای دلدل می آیه.
شعر فراقی هم دو بیتی های سوزناکیه که خوانندگان دورگرد خراسانی اونها رو به همراه دوتار در فراق وطن، یار، پدر و مادر میخونند که در اصطلاح به فراقی معروفه.
غریبی ناله های زار داره، غریبی درد دل بسیار داره.
غریبی می کنه بنیاد ما را، به پای گلشنش صد خار داره.
در خراسان سبک خاصی از دو بیتی خوانی هم رایجه که به اون فریاد یا کل فریاد میگن و بعضی از نوازندگان خراسانی کل فریاد رو با نی یا کمانچه اجرا میکنن.
همی امشو که مهمون شمایم، قریب شهر ویرون شمایم.
همی امشو به ما چیزی نگویید، خدا میدونه فردا شو کجایم.
در شرق و جنوب خراسان هم دو بیتی هایی در مقام آوازی به نام اشتر خجو اجرا میشه که به معنی جمع کردن شترها و احشام دیگه در مکانی واحده.
خاصگاه اصلی مقام آوازی اشتر خجو منطقه تربت جام در استان خراسان رضویه. البته این مقام آوازی در کاشمر و خاف هم رایج.
آهنگ اشتر خجو یعنی همون حرکت شتر، راه رفتن شتر، حرکت پای شتر برای راندن شتر یا اون جلودار شتر یا شترها در موقع چرا که پراکنده میشدن میخواستن جمع بکنن که گوش شتر با این آهنگ آشنایی داشته و داره. اکنون که در عرب بهش میگن خدا و در فارسی ما میگیم خجو. حالا این مختصری بود راجع به اشتر خجو که اکنون بنده با نواختن تار و خوندن خدمتتون تقدیم میکنم.
آهو پیرو، آهو پیرو، راه دورو، راه دورو، اوان شورو، اوان شورو. از عشق تو مجنون شدم، حیران و دل پرخون شدم، با روی تو مفتون شدم. اهو پیرو، اهو پیرو، اهو پیرو، اهو پیرو، ماندم به چشمان پرو. اهو پیرو، اهو پیرو. Thank you. بانگو نوای ساربان با ناله و آه و فغان گوید همیشه روز شو بهر خدا بودو بودو دیگر مرو دیگر مرو اهو پیرو اهو پیرو.
به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم.
امیدواریم در جامعه صنعتی و ماشینی امروز فرزندان برومند ایران زمین همواره پاسدار و حافظ فرهنگ اصیل و غنی مردم این سرزمین باشند که قدمت و پشتوانه هزاران ساله داره.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
سایه سار نخل ولایت.
یک نقشه جامع وسیعی به وسیله آمریکا و عناصر صهیونیست و دنباله های اونها و بعضی از دولت های منطقه طراحی شده بود که بر اساس این نقشه جامع قرار بود مناسبات و معادلات منطقه تغییر پیدا کند. ارتباط رژیم صهیونیستی با دولت‌های منطقه طبق خواسته خود اون رژیم تنظیم بشه و معناش تسلط رژیم صهیونیستی بر سیاست و اقتصاد کل منطقه غرب آسیا بلکه کل دنیای اسلام بود. یک برنامه وسیعی رو طراحی کرده بودن که این نتیجهش بود. این برنامه رو با مقدمات زیادی پیش برده بودن. آمریکا پشت سر این برنامه بود، انگلیس پشت سر این برنامه بود، جامعه صهیونیست‌های جهانی پشت سر این برنامه بودن، بعضی از دولت‌های منطقه با جدیت در این برنامه همکاری میکردن. این برنامه به لحظه های پایانی خودش رسیده بود، یعنی چیزی نمونده بود که این برنامه و نقشه بلند مدت به مرحله اجرای عملی برسد. در یک چنین لحظه حساسی حمله طوفان الاقصا آغاز شد و همه نقشه های دشمن رو برباد داد.
صداییست صداییست بر انگینی باران از آن را